أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. دیدگاه دومی که در مقام مطرح هست، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی هست. ایشون نظرشون این است که فعل متجربه مقطوع الحرمه، مثلا این حکمش به وسیله تجری تغییر پیدا نمی کند، ولی خود تجری قبیح هست و موجب استحقاق عقاب هست. و در بیان اینکه چرا فعل متجرا به حکمش عوض نمی شود، می فرمایند که به خاطر اینکه اصلا اون فعل با این عنوان مقطوع بودن اصلا اختیاری نیست برای مکلف، و چیزی که اختیاری نباشد، عنوانی که غیر اختیاری باشد، نمی تواند منات وجوب، حرمت یا حسن و قبح باشد. اما اینکه چرا اختیاری نیست، می فرمایند به خاطر اینکه این قاطع اون را با عنوان واقعیش قصد می کند، اختیار می کند. اون عنوان واقعی که در نظر این شخص بوده خیال محض بوده، مثلا به عنوان خمر می خورد، نه به عنوان مقطوع الخمریه. خب پس بنابراین این شخص اون چیزی که قصد کرده اون اصلا واقع نشده، و اون چیزی که واقع شده مورد قصد این آقا نبوده. پس بنابراین اصلا فعل اختیاری از این شخص صادر نشده در فرض تجری تا اینکه موجب قبح بشود، موجب استحقاق عقاب بشود. و می‌فرمایند که غالبا اصلا این عنوان مورد التفات این شخص هم نیست، که حالا منظور از این عنوان، عنوان مقطوع الحرمه بودن، مقطوع الخمریه بودن. بعد که این مسئله را ایشون مطرح می‌فرمایند، یعنی خلاصه مدعایشون این است که فعل متجربه چون غیر اختیاری هست و لذا نمیتواند از جهات مقبح باشد یا منات و ملاک حرمت باشد، از این شخص فعل اختیاری در این فرض صادر نشده، اون چیزی که صادر شده دست یک عنوان واقعی هست، یعنی مثلا خمریت، که اونم معلوم شده که بعدا معلوم شده که خیال بود، و از اون طرف یک فعلی از این صادر شده ولی مورد توجه این آقا نبوده، اون را قصد نکرده بود. ما این بیان را قبلا ازشون نقل کردیم و اشکال این بیان هم اونجا ذکر شد. مرحوم آخوند چون این بیان را مطرح می کنن و به اون ملتزم می شون، بر اساس اون می فرماین که پس فعل متجربه حکمش عوض نمی شود، یک اشکالی را بر خودشون مطرح می کنن و یه انقلتی را مطرح می کنن، بعد جواب می دن. اونم این است که خب اگر این چنینه، فعل اگر غیر اختیاریه، شما نباید اینجا قائل بشید که خود اون تجری قبیح هست و موجب عقاب هست. می‌فرمایند که خب این فعلی که اینجا مطرح هست، خب اینجا فعل اختیاری از این صادر نشده، پس چگونه شما قائل میشید که در تجری استحقاق عقوبت هست؟ اینجا جواب میدن که اینجا عقاب بر فعل نیست، بلکه بر همون قصده، بر عزمه. این آقایی که قصد اسیان کرده، عزم بر مخالفت مولا کرده، بر این عقاب می شود، نه بر اون فعلی که در نتیجه چنین قصدی از این آقا صادر شده و صدور اون فعل هم بلا اختیار بوده. بعد که این چنین جوابی را مطرح می کنن، باز دوباره یه اشکال دیگر بر خودشون مطرح می کنن و اون هم این است که خب اگر می فرمایید که عقاب بر قصد اسیان هست، بر عزم بر اسیان هست، خب قصد و عزم هم که امر غیر اختیاریه، قصد و عزم از مبادی اختیاره دیگه، خودش که اختیاری نیست. به عبارت دیگر در فلسفه گفته می شد که امر اختیاری، فعل اختیاری عبارت است از هر فعلی که مسبوق به اراده باشه، به عبارت اخرى مسبوق به قصد و عزم باشد. اگر فعلی در عالم محقق بشود که مسبوق به اراده باشه، مسبوق به قصد و عزم باشد، میگن این فعل اختیاریه. اما اگر فعلی باشه که مسبوق به اراده و قصد و عزم نباشه، میگن این فعل غیر اختیاریه. خب مثلا اگر کسی راه میرد، این راه رفتن اختیاری هست، چرا؟ برای اینکه مسبوق بر قصد و عزم اون طرفه، بر مسبوق به اراده اون طرفه، یعنی با ارادهش این راه رفتن حاصل شده. اگر راه رفتنی باشد که ناشی شده از قصد و عزم و اراده، میگن اون راه رفتن اختیاریه. یا سخن گفتن یا خوردن و همسالین، هر کاری که همراه باشه با قصد عزم و اراده، مون میگن فعل اختیاری. و هر کاری که همراه نباشه با قصد عزم، میگن فعل غیر اختیاری. خب وقتی اینطوری شد، اما خود قصد عزم دیگه مشمول این قاعده نیست، یعنی مشمول قانون اختیاریت نیست، چون خود قصد عزم اگر بخوایم بگیم اختیاری، لازم میاد که قصد عزم هم صادر شده باشه با یک قصد عزم دیگر و این موضوع به تسلسل میشود. از افعال ملاک اختیاریت چون این است که ناشی از قصد عزم باشن، یا به عبارت دیگر همراه با قصد عزم باشن، اما خود قصد عزم دیگه فعلی نیست، یا بگیم حادثه‌ای نیست که اون هم همراه با قصد عزم دیگری باشه. بنابراین دیگه قصد عزم اختیاری نیست. وقت با این بیان اشکال میشد که پس چگونه شما میفرمایید اینجا در جواب ما که گفتید که عقاب بر فعل نیست، چون فعل غیر اختیاریه، اینجا فرمودید که عقاب بر قصد عزمه. خب این وقت اشکال برمیگرده، خب خود قصد عزم هم اختیاری نیست. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در جواب این اشکال دو وجه مطرح میکنن. وجه اول این است که درست خود اختیار اختیاری نیست و الا تسلسل لازم میاد، اما بعضی از مقدمات اختیار اختیاری هست، برای اینکه در هر اراده‌ای مراحلی طی می‌شود تا به اراده برسد انسان، مانند تصور منافع فعل. دوم، تصدیق به ترتب این فایده، این منفعت، و سوم، میل به سوی اون فعل، و چهارم، جزم به اینکه این فعل را باید انجام بدهم و موانعش را برطرف کنم، و ششم، عزم بر این کار هست که حالا که موانع را برطرف کردم، باید به دنبال این کار برم. و در نهایت هم در مرحله ششم البته اون اراده حاصل میشد که اون شوق مؤکد است، اون شوق مؤکدی که باعث تحریک عضلات انسان میشود. خب ایشون میفرمایند که برخی از این مراحل البته که غیر اختیاریه، اما مثلا مرحله جزم و مرحله عزم اینها اینطور نیست که بگیم که اینها هم غیر اختیاریه. میشود شخص با تفکر در عواقب اون کار جلوی حصول جزم و عزم را بگیره. پس بنابراین اولین جوابی که میدن فرمایند درست، خود اختیار دیگه اختیاری نیست، اما برخی از مبادی اختیار اختیاری هست. جواب دومی که شما مطرح میفرمایند که این جواب دوم البته برخلاف نظر متکلمین شیعه هست و این موافق با دیدگاه برخی از فلاسفه، اونم این است که میفرمایم درست اینجا ما این عزم و قصد را محور قبح دارستیم، ولی اینجا عقابی که بر این مترتب میشود عقاب تابع بعد این عبد از مولا هست. به جهت بعدش از مولا البته مستحق عقوبت می شود و این بعد هم در نتیجه اون تجری و اون عزم و قصدش حاصل می شود و اون عزم و قصد هم ناشی می شود از سوء سریره و خبث باطنی شخص. ولذا دیگه شما این اشکالی که مطرح کردید، چگونه عقوبت می شود این شخص بر امر غیر اختیاری، جوابش این است که در حقیقت عقوبت اینجا بر می گرده به امر غیر اختیاری که ناشی از ذات این انسان هست، ناشی از اون ماهیت این انسان هست و لذا امر جعلی نیست، یعنی از آتشی است که از درون این برمیخیزد، نه اینکه خداوند این آتش را بر این شخص قرار داده. اگر خداوند این آتش را بر این به عنوان کیفر قرار میداد خب اشکال وارد بود، اما این گونه نیست. اینجا عقوبت بر امر غیر اختیاری هست، یعنی بر امری هست که بر میگردد به امر غیر اختیاری، ولی اون غیر اختیاری هست که ناشی از سوء سریره این شخصه. این بیان را ایشون مطرح میکنن و لذا میفرماین که وقت مطلب به اینجا رسید دیگه اشکال و سوال هم راه نداره. مثل این است که کسی بگه که چرا مثلا انسان ناطق است و حمار ناهق است، چرا مثلا فرض فرمایید که نمک چرا شور هست، نمک طبیعتش شوری هست و هکذا. ولذا اینجاها دیگه جای سوالی در این کار نخواهد بود. این جواب مرحوم آخوند. بعد باز دوباره یه اشکالی را مطرح می‌فرمایم، اونم این است که خب اگر این طوری هست فائده بعثت پیامبران و انزال کتب آسمانی و انذاری که توسط سفرای الهی انجام میگیرد اینها چه خواهد بود؟ در پاسخ این اشکال هم میگن که این به خاطر این است که اون کسانی که حسن سریره دارن اونها از این استفاده کنن و حجت بر کسانی که سوء سریره دارن تمام بشه، اونها هم ادعا نکنن که نه ما هم حسن سریره داشتیم مشخص بشد که نه شما که پیروی نکردید، شما از جهت باطن و تینت شما مشکل داشتی. پس بنابراین ایشون با این بیان ادعا می فرمایند که در مقام استحقاق عقوبت بر خود اون عزم و بر خود اون تجری محقق می شود. عرض می کنیم که این بیان مرحوم آخوند از جهادی محل اشکال هست. ما چون این موضوع را در بحث طلب اراده مفصل، تقریبا مفصل مطرح کردیم، لذا دیگر در اینجا تکرار نمی کنیم. این فرمایش مرحوم آخوند مبتنی بر اصول و مبانی هست که همه اونها قابل اشکال و رد هست. یکی از اون مبانی این است که اراده را در خدای متعال برمیگردانند به علم بلزام اتم، یعنی اراده را از صفات ذات میدانند، حالا اینکه چنان که در جای خودش بیان شده و روایات متعددی هم در این زمینه وجود دارد، اراده از صفات فعل هست نه از صفات ذات، بر نمیگردد به علم. دومین جهتی که فرمایششون بر اون مبتنی هست، اراده را در عبد عبارت میدونن از شوق و معکد و اختیار را عبارت میدونن از فعلی که مسبوق به شوق و معکد باشه. این هم محل اشکاله. اختیار عبارت است از سلطنت بر فعل و عدم فعل، نه به این که مسبوق به چنین اراده باشد، به شوق و معکد باشد. و سومین مبنایی که ایشون باز دارن مبتنی بر این است که کسی قائل بشد از شی ما لم یجب لم یوجد، و بگد که این قانون کلی بر همه ممکنات حاکم است و جاری هست. این هم توسط متکلمین و اصولیون محل خدشه واقع شده. اشی ما لم یجب لم یوجد قانون هست، اما در افعال موجبه، نه در افعال اختیاریه. در فعل اختیاری انسان لازم نیست فعل به حد ایجاب برسد تا وجود پیدا بکنه. پس بنابراین این فرمایششون محل اشکال هست و ما اصلا نیازی نیست به این راه ها و به این وجوه جواب بدیم. واضح در این جوابی که بر فرمایششون قابل ارائه هست این است که وجودان هر انسان حاکم است که اختیار انسان واقعی هست، نه اختیار است که ایشون مطرح می کنن، یعنی اختیار سوری باشه، یعنی اینکه واقعا اون شخص جز انتخاب راه بد و راه غلط چاره دیگر داشته باشه به جهت خبث باطنش. چنین چیزی مخالف وجودان هر انسانی هست قطعا. هر انسان خودش واقعا مخیر میداند، نه اینکه یک اختیار ساختگی و ظاهری مطرح باشد. پس بنابراین بیانی که مرحوم آخوند و دیگران، برخی از فلاسفه از زیق خناق مطرح کردن روی بعضی از نکات فلسفی، این درست نیست، مخالف وجدان است قطعا، و از اون طرف این فرمایششون مخالف روایات مستفیده بلکه متواتره هست که مفاد اون روایات این است که لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین. حالا این که بنابر نظری که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کردن، این برگشتش به جبر، البته جبر آشکار نه، ولی جبر پوشیده. حالا اینکه ائمه اطهار فرمودن واقعا انسان اختیار داره، البته تفویض نشده، همه چیز در اختیار انسان نیست، ولی انسان واقعا اختیار داره، نه اینکه یه سرپوشی از اختیار داشته باشد و واقع اختیار در انسان تجلی پیدا نکند. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند صحیح نیست و نظر صحیح همون است که عرض شد، فعل متجربه با عروض عنوان تجری قبیح می شود و لذا موجب استحقاق عقاب است و فعل هم واقعا اختیاری هست نه غیر اختیاری. دیدگاه دیگری که در اینجا مطرح هست دیدگاه مرحوم نائینی هست که ایشون قائل هستن به قبح فاعلی نه قبح فعلی. اشکالی که برایشون وارد هست این است که اگر مراد ایشون از این فرمایش همون سوء سریره هست، این برگشتش به همون فرمایش شیخه که بیان شد، و اگر مرادشون این است که نه اینجا ما یه اضافه داریم یه فعل داریم و این قبح مربوط به اون اضافه هست نه به خود فعل، اشکالی که بر این بیان وارد هست این است که این امر تحلیلیه، امر واقعی نیست، و امر تحلیلی موضوع برای حکم عقلا به حسن و قبح نخواهد بود. و بر فرض بگیم نه این امر تحلیلی باعث تعدد بین اضافه و فعل می شود، چرا شما قائل به استحقاق عقاب نمی شوید؟ باید بفرمایید که همین امر تحلیلی و این اضافه موجب استحقاق عقاب می شود. به هر حال این فرمایش مرحوم نائینی روشن نیست که مرادشون از این فرمایش چی هست، و اگر ایشون بخوام بفرماین که نه فعل یه چیز هست و اسناد فعل به فاعل چیزی دیگری هست، عرض میکنیم که درست فعل مستقله و فعل، ولی استقلال فعل مربوط میشد به عالم مصالح و مفاسد، تا به فاعل اسناد داده نشود موضوع برای حسن قبح نخواهد بود. خب بنابراین این نظر هم اشکال داره و نظر صحیح همین است که عرض کردیم فعل متجربه به واسطه عروض عنوان تجری قبیح می شود و موجب استحقاق عقاب می شود. به همین مقدار اکتفا می کنیم و امیدوارم در سایه عنایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه بقی صلوات الله علیهم اجمعین همه ما موفق بشیم در تحقیق و در تعلیم و در تعلم و در نشر و در نوشتن و در تعلیف معارف اهل بیت بالخصوص فقه به اعلی درجه مراتبی که مورد رضای ائمیت هار هست برسیم و در جهت رضای خدای متعال موفق باشیم، خدمت کنیم انشاءالله تعالی و همه دوستان انشاءالله به زودی زود موفق بشن این اماکن مقدسه را از نزدیک زیارت کنن و متوسل بشون انشاءالله تعالی. ما نائب زیاره همه عزیزان هستیم. الحمدلله رب العالمین.